بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر. اللهم افتح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برادران عزیزی که رساله ای درباره یکی از اون مسائل سیگانه می نویسن بیارن پای منبر تحویل بدن یا برن دفتر ما اونجا تحویل بدن، اگر بتوانن تایپ کنن بهتره، نتوانن با خط خوب بنویسن، رو کاغذهای آچار بنویسن، پشتش سفید باشه، آدرس و شماره تلفنشون رو روش بنویسن. انشاءالله به این مسئله اهمیت بدید و در این برنامه شرکت کنید و که فصلی در پیشرفت شما در برنامه علمی و فقهی باشه انشاءالله. جوائز یا محفوظ، بله، بعضی جاها صد آفرینه، بعضی جاها هزار آفرینه. زمانش تا بعد از محرم سفر انشاءالله. ما مسئله 21 رو درباره وجوب و عدم وجوب فحص در مسئله استطاعت حج بیان کردیم. مسئله نه مسئله 21 اوروه، ولی ما 20 بود دیگه از ما، بله 20 تحریر الوسیله 21 اوروه. در زیر این مسئله بقیه هنوشه اون وان این است که کسی ممکن است ایراد کند، در بعضی از روایات آمده که فحص لازم نیست در موضوعات حتی اگر آسان باشه. ما اگر آسان باشه گفتیم واجبه، اگر طبیعت قضیه هم بدون فحص روشن نمیشه اونجا هم گفتیم واجبه فحص در موضوعات. حالا کسی میگوید ما در بعضی از روایات داریم که میگه فحص در موضوعات لازم نیست ولو آسان باشد و علمش در آستین. کدام روایت؟ اون روایت مشهور باب استصحاب که مرحوم شیخ انصاری در استصحاب نقل کرد و مرحوم آقای آخوندم در کفای ظاهرن داره و در وسائل الشیعه در جلد دوم در باب 37 از ابواب نجاسات حدیث یک باب 37 از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل الشیعه در اونجا حدیث نقل شده. صدرش درباره استصحابه، صحیحه زراره، صحیح هم هست مال زراره، صدرش در باب استصحاب کاری نداره. و اما ذیلش اینه، زراره سآل میکنه فهل علیه این شککتو انهو اصابهو شیعون ان انظره فیه، فهل علیه بر من واجبه این شککتو اگر شک کنم انهو اصابهو لباسم بدنم رو چیزی اصابت کرده شیعون ان انظر فیه ترشحی به من شده، نمیدونم شده نشده، خونی ریخته نریخته، آب نجسی ریخته نریخته، خب یه نگاه کردم که آسانه دیگه، علمش در آستینه. فقال لا، این مقدار فرض هم لازم نیست. انما ترید و ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. حالا میخوای نگاه بکنی برای اینکه این شکت از بین بره، بکن، اما واجب نیست. این از همون قسم دومی است که ما گفتیم که علمش آسان و ساده است، امام در این حال در اینجا واجب نمی کند فحص را. حالا این در باب نجاست، سند هم سند معتبری، روایت صحیحه، سه تا روایت صحیحه زراره داره که در باب استصحاب نقل کرده شیخ در مکاسب رسائل، یکی از روایات سگانه صحیحه مال زراره همینه. و اما جواب این است که باب طهارت و نجاست یه خصوصیتی داره که از اونجا به غیر اونجا نمی شود تعدی کرد. شما میخوای القاء خصوصیت کنی و از عدم وجوب فحص در باب نجاست به ابواب دیگر و موضوعات دیگر و مسئله استطاعت و امثال آن تعدی کنی، نمی شود. باب طهارت نجاست خصوصیت داره و آن این است که اگر بنای بر فحص در ابواب نجاسات بشه، واقعا سبب عسر و حرج میشه. چرا؟ اولا عده ای از مردم لاابالی هن، یا به قول صحیح لایوبالی هن، ابالاتی ندارن. و دیگر اون زمانهایی رو حساب کنید که همش آب قلیل بود. تو خانه پیغمبر دو تا کوزه آب بود برای شستشو و حمام و لباس و بدن، و تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها همین بود، تو خانه مؤمنین همین بود. فکر کنید حالا اگر بخوان با این آب قلیل فحص و جستجو هم در این موضوعات کنن، کار خیلی مشکل میشه. و از آن بدتر ابواب ماء الحمام رو ببینید، ابواب الحمام در مدینه، مسلمان بوده، یهودی بوده، مسیحی بوده، همشون توی حمام میرفتن. حال فکر کنید چه رقم بوده. در روایات داره که من میروم در حمام فیه الیهودی و النصرانی و ناسب لأهل البیت. بنابراین که قائل به نجاسات همه اینا باشیم، خیلی مشکل بوده اون وقت. وسواسی ها برن این روایات رو بخونن تا از وسواس در بیان. من به بعضی از وسواسی ها میگم که حضرت امیر از میدان جنگ احد برگشت، میگن بدنش 90 زخم داشت، در خانه هم یک کوزه آب بود، چیکار میکردن؟ شما این همه آب لوله کشی متصل به کر داری و این نیم ساعت میریزی و وسوسه میکنی. اونا چه رقم بودن، ما چه رقم؟ بنابراین باب طهارت نجاست یه ویژگی دارد که اگر بخوای فحص درش بکنی، واقعا منتهی می شود به عسر و حرج شدید. شارع مقدس گفته فحص نکن. استصحاب بله، زید حسابش جداست. اگر ما توانستیم صد رو تعمیم بدیم، دلیل نیست که زیدم تعمیم پیدا کنی. ما میدونیم باب تاوت نجاست ویژگی داره، یقین داریم. حالا حوصله کنید، من از این بالاتر میخوام امروز خدمتتون یه مطلب تازهی بگم. ما اخیراً آمدیم و در ابواب نجاست تاراد یه دقتی کردیم، رسیدیم به اینجا. البته من فتوا نمیدم، کسی فتوا از من نقل نکنه. رسیدیم به اینجا که هر کجا مسئله طهارت و نجاست باعث مشکلی میشده، شارع مقدس حکمشو برداشته، گفته نجس نیست، پاک هست. این حکم وضعی را به واسطه عسر و حرج شارع برداشته، راه باز کرده. آیا ما میتونیم بگیم هر کجا مشکلی زیادی پیدا شد واقعا طاهر میشه؟ طاهر میشه؟ نمیتونیم الان این حرف رو بزنیم، ولی من 10 شاهد فهرستوار از ابواب نجاسات و مطهرات نقل میکنم. ببینید هر کجا به یه مشکل خورد فرمون پاکه. این معلوم میشه یه ویژگی داره باب طهارت نجاست. اولی این، البته بازوش مطالعه کرد و واقعا جای یه بحث جدیدی است در این با. یا خود حوصله کنید، دمی خونی که باقیه در ذبیح میماند، شارع گفته پاک، الدم الباقی فی الذبیحه طاهر، در حالی که یقین داریم هیچ فرقی بین این خون و خون بیرون نیست. خون بالاخره قضاوتی داره، قذره، چه باقی در ذبیحه باشه چه خارج از ذبیحه باشه فرقی نمی کنه، هر دو خونه یه بدنه دیگه. یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله. یه چیز تازهه، شارع مقدس دیده اگر خونی که داخل ذبیحه است لابلای گوشتاست، لابلای استخواناست، اگر اون نجس باشه که دیگه نمیتونن مردم گوشت بخورن، نمیتونن گوشت آب بکشن، هر چی آب بکشی یه گوشه یه نقطه خونه است، لابلای گوشت است. چون این رو ملاحظه کرده گفته الدم الباقی فی الذبیحه طاهر. دو، خون حیوانی که نفس سائل نداره، خون جهنده نداره، پاکه. خون در حیواناتی که نفس سائل دارند و ندارند، او جهنده است، او غیر جهنده، از نظر ترکیب خونی یکی هم. منتها اونهایی که خون جهنده ندارند حیوانات کوچکی هستند که مرتب توی دست و پای انسان هستن، سرکار دارن مردم بهشون، و اگر خون این حیوانات بخواد نجس بوده باشد مشکلات زیادی در زندگی پیدا می شود. خون حیوانی که جهنده نیست شاره پاک کرده. آب استنجا سوم، مای استنجا میگن پاکه. خب ملاقات با نجس کرده چه فرق میکنه؟ نجاست روی پوست بدن باشه، روی دست و سینه باشه، یا در محل بول و قاعد باشه، نجاست نجاست. آب استنجا پاکه. چرا؟ خب تو بیابانها میرفتن، اونجا مینشستن، نمیشه تو بیابان کسی بنشیند و خودش بشورد از اون آب روی زمین ترشح به پا و لباسش نکنه، نمیشه، مگر یه گودال مهمی باشد و که از ته گودال آب به بالا نپرد و اینها. فعلا در بیابانها، در سفرها، در غیر سفرها، حتی در خانه ها در اوائل امر طوری نبوده که ترشح نکنی. شارع مقدس گفته آب استنجا نجس نی، نه نجسه، با اصل حرج اجتناب نکن، نجس نیست اصلا. چهارم، انفحه میته. انفحه چیه؟ پنیر مایه، اون معده حیوانی که هنوز شیر خاره، علف خار نشده، اون معده بره وقتی کشتنش، اون معدهش توش پنیر مایه است. اینو بذارن توی شیر تبدیل به پنیر میشه، اسمش پنیر مایه است. عرب الانفحه میگه. اگر از میته بگیرن پاک، خب میته همه چیزش نجسه، اینا معدشه، تو شیر یه مقدار شیره. چرا؟ چون معمول بوده مردم از انفحه میته نمی گذشتن، انفحه رو بر می داشتن، پنیر می ساختن، همه جا پخش می شد این پنیر. اگر بنا می شد شارع مقدس می گفت انفحه میته هم نجس هست، این پنیرهایی که خیلی جا بود باید محکوم به نجاست باشه، همه اجتناب کنن، درد سر عظیمی پیدا می شد. عدم نجاست مسک، مشک، این خون ناف آهوی مخصوصیه، خونه میفته بوی عطر میده. حالا میگن آهوی ختن در چین و ختن بوده است و اینها، به هر حال نوع آهو بوده که این خونی از نافش می افتاده و این همون مشک بوده است و بوی عطر مخصوص داشته. خب مشکی عطر بوده، همه استفاده می کردن. این خونم با خونهای دیگه فرق نمی کنه، اگر این خون محکوم به نجاست می شد باید همه بدنهاشون نجس باشه. بعد اجازه بدید، ششم، پاک شدن کف پا و کف کفش با راه رفتن. ازاله عین نجاست ما قائلی موجب پاکی نیست، زوال عین سنیا میگن، اما ما میگیم زوال عین کافی نیست، باید بعد بشورن. ولی کف پا و کف کفش استثناء شده، برای اینکه کوچه ها آلوده زیاد بوده، هر روز بخوان کفششون آب بکشن، هر ساعت ادی هم پا برهنه بودن، اون وقت خیلی معمول بوده برهنه برن، پا با پای برهنه برن، بخوان هر روز هی پشت سر هم آب بکشن تا میرن تو کوچه میگن کفش ها رو آب بکشن. شارع مقدس گفته همون زوال عین نجاست با راه رفتن بشود، همون پاک میشه، حالا اونا بقیه فروعش بمونه. هفتم، فهمیدم چی میگید، بمونه. هفتم، مسئله تبعیت ظرفی که در آن سلسان میکنن شیره رو، آب انگور رو، بنابر قول کسانی که میگن نجس میشه، با سلسان پاک میشه. خب بدنه ظرف چی شد؟ شاید اگر بده بدنه ظرف نجسه، باید بیان این رو با قیف و با یه چیزی بیرون بکشن و طوری بشه به بدنه ظرف در موقع خالی کردن اصابت نکنه. میگن به تبعیت بدنه ظرف پاک میشه. یا چاهایی که نجس میشه بعد نزح میکنن، میکشن، میگن وقتی به اندازه کافی آب کشیدن دلوم پاک میشه، اطراف چاه هم پاک میشه، بدنه چاه هم پاک میشه به تبع. در حالی که اینا اصابت با ما نجس کرده، با اینکه اصابت با ما نجس کرده، شارع حکم میکنه به پاک شدنش. هشتم، بدن حیوانات صامت با زوال عین نجاست پاک میشه. گوسفند بدنش خونالود بود، خونش برطرف شد، پاک میشه. گوسفندی که متولد میشه خونالوده، خونش که برطرف شد بدنش پاک. چرا؟ ملاقی با دمه دیگه. چرا دست من، لباس من اصابت با خون میکنه، باید بشورم. اما این بدن حیوان نجس نشد؟ میگه نه، نجس شد با زوال این نجاست پاک میشه. چرا؟ با اینکه ما هر روز نمیتونیم گوسفندامون آب بکشیم، گاو و شترمون رو بریم آب بکشیم، خودمون آب میکشیم، کلی زحمت داره، حالا بریم گاو و شتر و اسب و گوسفندامون آب بکشیم. شاعر مقدس گفته با زوال این پاک میشه. نهم، بول مدفوع همه پرندگان، چه حلال گوش چه حرام گوش. فتوای ما و عده اینه که بول و مدفوع همه پرندگان، چه حلال گوش چه حرام گوش، پاکه. در حالی که شارع حیوانات حرام گوش زمینی رو مدفوع، اونها رو نجس میداند، بول اونها رو نجس میداند. آیا این به دلیل این نیست که پرندگان از بالای سر ما دارن میگذرن؟ لباس ما، خانه ما، مساجد ما، همش در معرض خلاصه اینهاست. و اگر اینا نجس باشه مشکلات عظیمی میاد. شارع گفته پاکه. دهم، انتقال. یکی از متأخرات انتقاله. خون بدن منو پشه خورد، شد جز بدن او. خب همون خون بدن منه دیگه، میگه منتقل که شد به او پاکه. خب اگر ما بخوایم نجس بدونیم این پشه نجس شده، دست میزنیم خونش رو بدن ما پخش میشه، ای بریم آب بکشیم. میگه انتقال خون از بدن تو به بدن این پشه باعث طهارت میشه. این ده مورد رو من ذکر کردم از نجاسات و از مطهرات. جمع‌بندی همش این است، هر کجا به مشکل مهمی مسئله طهارت و نجاست برخورد میکنه، شارع حکمشو برمیداره. آیا ما میتونیم یک کبرای کلیه از استقرار این ده مورد و بیشتر درست کنیم و به جاهای دیگر تسری بدیم یا نه؟ بنده عرض نمی کنم میتونیم، الانم فتوا نمیدم، اما یه مسئله ایست که قابل مطالعه، انسان روش مطالعه کنه ببینه آیا از این استقرا می توان یک حکم عامی درست کرد و به جاهای دیگر تسری داد یا نمی توان. اتفاقا ما اونجا را می خواستیم همین کار کنیم، در طواف خانه خدا در مسجد الحرام. مسجد الحرام رو اگر کسی دقت کنه، خیلی ها میگن روی فقه شیعه نمیتونی پاکش بدونی. اولا اگر یک جاش نجس بشود، خون و اینا با ازاله نجاست پاک میدونن. گاهی هم هست اصلا اونا نمیگن ازاله کنن، پشت پای هم میزنند و خون میزه کر مسجد الحرام و فلان و به ساعت اینا. بالاخره ما میریم اونجا سجده میکنیم و پاکترین جا میدونیم. ما به همه گفتیم بابا مسجد الحرام پاکه. میگن دیدیم اینطور شده، میگیم پاکه. دیدیم چطور شده، میگیم پاکه. شاید یکی از طرقی که بتونیم مشکل حجاج رو در امر مسجد الحرام حل کنیم، واقعا مشکل داره. تو طواف خیلی باشون خون میاد، پشت پای هم میزنن، اون وقت که ویلچر اجازه میدارن بیارن میزن پشت پاها، خون میری. و ها کذا بچه ها رو میارن، چه میکنن؟ به هر حال اگر ما بتونیم یک کبرای کلیه از این استقرا پیدا بکنیم، وقت یک راهی میشود برای مشکلاتی مثل مشکل مسجد الحرام و بعضی مشکلات دیگر که حالا من اشاره نمی کنم، لازم نیست واردش بشیم. این بالاخره یه مسئله ایست قابل مطالعه، نه در حد فتوا فعلا، بلکه در حد مطالعه. و ایشون فتواشو داد و صادر کرد. استقلال درست نیست، شما استقلال صحیح نمیدانید. خیلی خوب، ما به کسانی که میگن استقلال یکی از ادله است، اگر استقلال رو کافی دانستید ما میگیم. الان ما فتوایی ندادیم، ولی یه مسئله ایست که روش بحث نشده. منتها یه کسی میخواد جرأت کنه اول جلو بیفته یه چیزی بگه، بعدن هم دیگه یواش یواش ممکنه درست بشه. بگذرم، بقیه شیئون طولانی شد ولی خوب شد. چی؟ بله، حالا اگر واقعا خیلی خون توش باشد و زیاد مورد ابتلا باشه همین بحث میتوان. بله، در مورد نکام نه کردن که فرض نکنید در اون موارد، اونم همین مشکل داره، چون اگه فرض کنن خیلی جا حرام و اینها از آب در میاد، مثل باب طهارت و نجاسته. رفتیم سراغ مسئله 21 تحریر الوسیله و 22 بله عروه. عبارت اجازه بدید من بخونم. همینه، این روستاها هم همینه، خوب حرفی زدن. روستاها غیر روستاها برف میاد، سگها میان، تمام اینجاها راه میرن و این سبب میشود که تمام روستا آلوده میشه، تمام جاده ها، مخصوصا وسواسی هایی که خیلی دقت میکنن هی از ما سوال میکنن چیکار کنیم اینجاها. اجازه بدید این خب حالا روش مطالعه کنم، مثل این که داره روزنه میشه برای حل بعضی از مشاکل. مسئله 21، یه خود حوصله کنید دیگه. مسئله 21 تحریر الوسیله رو میخونم. لوکان ما به یدهی به مقدار الحج، اونی که در دست دارد به مقدار حج، و لهو مالون، یه مالی هم داره، مثلا فرض کنید یه مقداری زمین های اضافی داره، تو انبار اجناسی داره، که لوکان باقیان، اگر این مال باقی بماند، یکفیه فی رواج امرهی بعد العود. یعنی چه یکفیه فی رواج امرهی بعد العود؟ یعنی بعد از برگشتن زندگیش لنگ نمیشه، از این اموالی که در انبار داره استفاده میکنن و زندگیش تأمینه. لوکان باقیان، اگر باقی بمونه، ولی احتمال میدیم اینا فاسد بشه، خراب بشه، چینم بشه، چنام بشه. و شک کفی بقائه، شک کنه که این مال باقی میمانه یا نه. فالظاهر وجوب الحج، ظاهر این از حج به جا بیاره، استصحاب بقای مال بکنن، بگه این مال باقی میمانه انشاءالله، بعد از برگشتن بیچاره نمیشوم، رجوع به کفاعت، بنابراین من مستطیعم. کان المال حاضرن اندهو او قائبا، زیل و دقت کنید، کان المال حاضرن اندهو او قائبا. موضوع کلام امام قدس سر و مالیست که یقین داریم الان هست، آیندهشو نمیدونیم، نمیدونیم تا بریم و برگردیم باقی میمانه یا نه. موضوع کلام امام اینه، در حالی که این از مسئله 22 عروه گرفته شده، عروه بردتش در مالی که الان مشکوک الوجوده. الان عروه اینو میگه، لوکان، مسئله 22 عروه بخونم، با اینکه مسئله 21 تحریر از مسئله 22 عروه گرفته شده، موضوع عوض شده. موضوع مسئله 21 امام این است، مال موجود، اما نمیدون باقی میمونه یا نه تا بریم برگردیم. اما عروشی میگه لوکان به یدهی مقدار و نفقت ذهاب و الیاب و کان له مال غائب. غائب میگن تا مشکوک الوجود باشه، حاضر نمیگن. و کان له مال غائب، لو کان باقیان، اگر اون مال غائب باقی باشه، یکفیه فی رواج امرهی بعد العود، لکن لا یعلم بقاءه و عدم بقائه، لا یعلم بقاءه و عدم بقائه. الان شک در بقایش داریم. موردی که امام فرموده بودن این است، الان میدونیم هست، در آینده که برمیگرده نمیدونیم باقی هست یا نیست. خب حالا هر کدام از اینها باشه چندان تفاوتی در بحث نمی کنی، چون آیندهش در نظره. نه، چون میگن ولو کانه حاضرن، امام میگه ولو کانه، بله ایشون نمیدونه حالا باقیه یا بعد العود هم باقیه، هیچ کدومش نمیدونه. عروه میگه نه حالا نه بعد، امام میگه حالا معلومه بعد معلوم نیست. خیلی تأثیری در بحث ما نداره. در اینجا اولین نکته ای که من باید عرض کنم این است که این مسئله جاش به نظر قاصر ما اینجا نیست. این ذیل مسئله 39 امام باید بفرماید. مسئله 39 راجع به رجوع الالکفاعه است که یکی از شرایط حج این است که در بازگشت زندگی تأمین باشد، هر چه داره خرج حج کنه برگرده گدایی کنه، نه زندگی تأمین باشه. زید اونجا بگیم اگه شک داشته باشیم که این مال باقی میمونه یا باقی نمیمانه، آیا این حکم به رجوع به کفاعت میشود یا نمیشود، این باید بعد از مسئله 39 باشه. حالا چرا آمده اینجا نمیفهمیم، عروه چرا آورده نمیفهمیم. بعدها مسئله باید حلش کنیم، حالا جاش اینجا باشه یا باید بره مسئله 40 بعد از 39 باشه. در مسئله نص خاصی نیست، پس ما ایمو قواعد، ما ایمو عمدتا استثار. در اینجا چسبیدن به زید عنایت استصحاب، ما استصحاب میکنیم این مال تا حالا باقیه یا یقین داریم باقیه، و تا بریم و برگردیم یه ماه دیگر هم استصحاب میکنیم باقیه. دو تا مشکل در این استصحاب پیدا میشه. مشکل اول، آیا استصحاب در امور مستقبلی جاری میشه؟ من از حالا میتوانم استصحاب کنم نسبت به آینده؟ من نذر کردم اگر فرزندم 100 عمر کند چیزی در راه خدا بدن، با استصحاب میشه بگیم میکنه؟ یکی استصحاب در امور مستقبل، آیا استثاب مخصوص به ماضیه تا حال یا آینده رو هم میگیره؟ یه مشکلی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، رضوان خدا بر هر دو باد، میگن استثاب فی الامور المستقبله جاری میشود کما فی الامور الماضی جاری میشه. چرا؟ لاطلاق عدلا، لا تنقض یقین به شک، ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحقه. شک الان دارم، متعلقش آینده است. یقین و شک فی الحال الحاضر حاضره. یقین دارم به این که این مال الان هست، شک دارم نسبت به آینده، شکم الانه. پس یقین و شک هر دو فعلیت دارد، متعلق یقین الانه، متعلق شک مستقبله. چرا لا تنقض الیقین و شک، نگیر اینجا را ادعای عمومیت ادله استصحاب راجع به استصحاب در مستقبل. بله همش مورد ادله استصحاب حق با شماست، مورد ادله استصحاب تمام ماضی و حاله. ماضی رو میخوام به حال بکشیم، نه حال رو میخوام به مستقبل بکشیم. ولی این آقایون میگن مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست، قاعده کلیست، شامل میشود. خب یه مشکل. مشکل دوم این است که این اصل مثبت هست یا نیست. چرا؟ برای این که شما میگید این مال تا برگشتن هم باقی میماند و منم انشاءالله باقی میمانم، بنابراین لازمه عقلیش الرجوع الی کفاءه هست، لازمه عقلیه. این مال میمانه، منم میمانم، پس لازمش این است که من مال دارم. مال میمانه، منم میمانم، پس من مالدار و رجوع به کفاعت. آیا این دو مشکل را حل داره؟ استصحاب امور آینده رو میگیره و آیا اصل مثبت در اینجا واقعا هست یا نیست؟ انشاءالله الرحمن فردا ما حل هر دو رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.